الله الرحمن الرحیم. از این تنبیه و تذکر توجه کنید تا ببینیم که بحث را انشاءالله تمام بکنیم. توضیحش دیگه خیلی واضح هست، احتیاج به بحثی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا اگر در برهانی خدشه‌ای وارد باشه و کسی دلیلی را قبول نداشته باشد، یا صغرا را خدشه باید بکنه یا کبرا را، و یا ترتیب صغرا و کبرا را، یعنی اشکال یا در ماده قیاس است و یا اشکال در هیئت قیاس است. بلا اگر انسان هم صغرا را قبول بکنه و هم کبرا را قبول بکنه و هم به اصطلاح تألیف قیاس را بدون اشکال بداند و در عین حال بخواد منکر نتیجه بشه، این معناش بهش میگن مکابره و زورگویی و انکار بدیهی و از این حرف. دو تا دلیلشون نقل کردن برای اثبات این که جهان علتی دارد بیرون از خودش، البته نه به اون بیرونی که نسبت بین علت و معلول مثل صانع و مصنوع باشد که دو تا واقعیت باشد، یکی آفریننده و یکی آفریدگار، یا یکی صانع و یکی مصنوع. گفتند بلکه واقعیت مال آفریدگار است و جهان نمودی از واقعیت است. این دو تا برهان که بعد مادیین اگر قبول نداشته باشن، ببینیم به کجای قضیه اشکال دارن و جوابشون چی هست. این دو تا برهان این بود، یکیش مبتنی بر دو تا مقدمه بود و اون دو تا مقدمه این بود که مقدمه اولش این بود که گفتن وجود و هستی به ما هو هستی فنا ناپذیر است. اگر هستی هستی باشد نمیتواند نیستی را بپذیرد. سلب و شیء عن نفسه حساب بکنید، سلب و شیء عن ذاته حساب بکنید، عرض کنم اجتماع نقیزین میخواد اسمشو بذارید، هرچی دلتون میخواد بگید، تعبیر فرقی نمیکنه. سلب هستی اگر هستی باشد نمیتواند نیستی باشد، نیستی را نمیپذیرد. بعد گفتن این جهان کل اجزایش را که ما نگاه میکنیم فناپذیر است، پس این دلیل این است که این جهان هستی و واقعیت هستی نیست، اون واقعیت چیز دیگری است و هستی چیز دیگری است که فناناپذیر است و تمام ناشدنی. این یک برهان که گذشت. برهان بعدی این بود که همه جهان یک واقعیت است، همه یکیه و این یک واحد بودن را ارتباط کاملی که بین اجزایش هست دلالت میکنه. حالا وقتی یه چیز شد، این یه چیز چون متحول است و چون متغیر است، حادث است و قهرن ممکن، حادث یعنی موجودی که نبوده و به وجود آمده است، قهرن امکانم جزش هست، برای اینکه واجب نمیتونه حادث باشه. حادث یعنی چیزی که سابقه عدم دارد، ممکن الوجود است. وقتی ممکن الوجود شد، علتی میخواد که اون علت دیگه ممکن نباشد و علت باید بیرون از خودش باشه، برای اینکه خودش یک چیز است، چند چیز نیست که بگیم یک گوشش علت گوشه دیگر باشه و همینجور به هم پیوسته باشه. درست است که به ظاهر اینجور می نماد، هر موجودی علتی قبل از خودش داره، اما مجموعه جهان وقتی ما حساب بکنیم یک واحد به هم مربوط است. این واحد به هم مربوط که یک یگانگی درش دیده میشه باید یک علت بیرونی داشته باشه که قوامش به اون علت بیرونی هست. چون حادث هست ممکن است و کل ممکنن یحتاج الی علت، پس این جهان که همش یک موجود ممکن است یحتاج الی علت. اینم یه برهانی بود دومی. بعد در این تنبیه و تذکر میخواد که روشن بکنن که این مادیین که برهان را قبول ندارن کجاش را قبول ندارن، آیا میتونیم آنها را جواب بدیم یا نه. حالا به این عبارت توجه کنید، مادیین در زمینه بحث گذشته سخنان بی‌پایه بسیاری گفتند و ما در مقاله های گذشته به همه آنها پاسخ داده ایم. البته در مبحث وجود، در مبحث علت و معلول، اونجا ها مباحث اونا داشتند که جوابش داده شد. و اگر سخنان ایشان تحلیل شود روشن خواهد شد که همه اشکالات اونها ناشی از سوء فهم است. اشکال کنندگان بالاخره در فهم یکی از مقدمات برهان لنگ می باشند. مادیین یکی از این مقدمات برهان را قبول ندارند. حالا ببینیم کدامش را قبول ندارند. آیا همشون یک اشکال و به قولشون یک نفهمی دارند خاصی؟ مانند کسانی که ارتباط اجزای جهان را فراموش نموده گفتند جهان در حقیقت مجموعه ایست از متفرقات که هر یک از آنها علتی مادی داشته و دارد و این سلسله های متفرقه پهلوی هم قرار گرفته و تا لا نهایت پیش می روند. این اشکال در برهان دوم است. برهان دوم مبتنی بر این بود که مجموعه جهان یک واحد محتاج است، یک واحد ممکن و کل ممکنن یحتاج الی علت. پس جهان یحتاج الی علت، یعنی اگر بخوایم این برهان را به صورت یک قیاس منطقی در بیاریم این است که کل جهان یک واحد ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی احتیاج به علت دارد، پس کل جهان احتیاج به علت دارد. اینا این مقدمه را قبول نکردند که کل جهان یک واحد است، بلکه گفتن موجوداتی است که هر کدام علتی داره و آن هم علتی داره و تا بی نهایت پیش میره. ایشون جوابی که میفرمان این است که این مسئله کل جهان یک واحد است، این را اشکال کننده نپذیرفته و فراموش کرده که کل جهان یک واحد است. خب حالا آیا ما راهی داریم که به این اشکال کننده این مسئله را بفهمونیم؟ حالا ما از اشکال کننده دفاع میکنیم. اشکال کننده فرض بفرماید که میگه کل جهان یک واحد نیست، آیا راهی هست که بهش بفهمونیم که نخه کل جهان یک واحد هست؟ حالا همجور ما حوالش بدیم برو خودت فیزیک مطالعه بکن، شیمی مطالعه بکن، طبیعی مطالعه بکن، علم هیئت مثلا چیز بکن بفهم، این کافیه که ما یه آدم گیجی را تو گیجستان رهاش بکنیم و بگیم همین است لیس الا، و اگه قبول نکردی آدم بدی هستی؟ نه، ما وامیستم میگم کل جهان یک واحد نیست. این راهش چیه؟ عرض میکنم که اگر ما از اشکال کننده این را هم بپذیریم که نخیر کل جهان وحداتیست که هر کدام علت بیرون از خودش داره و سلسله علل همینجور پیش میره، این موجود امروز علتش دیروز بوده، موجود دیروز علتش روز قبل بوده و موجود روز قبل، علتش جلوتر از خودش بوده است. بالاخره ازش خواهیم پرسید که این علتهای تو در تو و لایتناها پشت سر هم میرسد به یک علت العلل که خودش علت نخواسته باشد یا نمیرسد. حالا خب همینم باز تأثیر متقابل اشیا اثباتش که کار ساده ای نیست که. کی قبول کرده؟ شما دارید با من صحبت میکنید که اینو قبول نمیکنه. تأثیر متقابل در اشیا همیشه که ما با یه آدمی که یه اصل قبول داره روبرو نیستیم، که ما اینجوری گردنش بذاریم که عالم همش مرتبط است و علم ثابت کرده و هم علمی بکنیم. خب یکی از چیزایی که مؤثر است در بحث ها هم علمیه. یعنی شما اگه هنرمند باشید در بحث، طوری طرف رو دست باچه میکنی که اگر حرفتو قبول نکنه مارک بی سوادی بهش بچسبد. اینو بهش میگن هوه علمی. هوه علمی که نمیتونه برهان باشه. یه جهان همش مرتبطه به همه علم ثابت کرده که اگر من گفتم نه، بگی تو علم نداری. یا مثلا بگو عقل چنین میگوید، که اگر ما گفتیم نه، شما بگی تو عقل نداری. این نیست. لا مؤثر فی الوجود الا هو نداریم. لا مؤثر فی الوجود الا هو. حالا ایشون اینجا میخواد گردن طرف بذاره، گردن مادی بذاره که دنیا همه جهان یک واحد است. خب حالا ما از کجا همش فهمیدیم یه واحد است؟ از زمان حضرت آدم و جلوتر از حضرت آدم و از نظر زمانی اینا به هم پیوسته بوده. باید ثابتش بکنیم دیگه، و بعدم بریم کرات بالا و کهکشان ها و نمیدونم همه اینا رو ببینیم و بعد بفهمیم یک واحد است. خب این که کار ساده نیست که اثبات بکنیم به این که نخه یک واحد است. اون بگه نه یه واحد نیست، ما بگیم نخه یه واحد است. علم ثابت کرده است که اگه یه وقت طرف گفت نخه نیست، بگیم تو بی علمی، تو از علم اطلاع نداری. از قدیم ما گفتیم که قیاس نمیتونه مفید علم باشد. قیاس عرض کنم خدمتون که قیاس یعنی قیاس. شما قیاس چی داری میگی آخه؟ قیاس منطقی. قیاس منطقی که این نیست که این که استقراء است که شما میگی چند تا شی رو میبینیم مثل هم. همه موجودات زمینی هم دیدی شما به هم مربوط است. کره مریخ کجا شما تشریف بردید که بفهمید اونجا با زمین مربوط است؟ لاله اونجا یه طور دیگه باشه. 6 تا 36 تا نیست که شما بگی 6 تا 36 تا اینجا، 36 تا کره مریخ هم، 36 تا عرش هم، 36 تا 2 تا 4 تا تو جهنم بری، 2 تا 4 تاست بهشت هم بری، 2 تا 4 تاست. این که نیست که. این واحد به هم پیوسته رو شما از کجا درست میکن؟ حالا فرض بگیرید ما قبول نکنیم، راهی داریم؟ خب بعد راهش اینه که اگر ما گفتیم که همه دنیا واحد به هم پیوسته نیست و علتهای متعدد و معلولهای متعددی داره، موجود امروزی علتش قبل است و علتش جلو و بره جلو، بعد میپرسیم خب این علل، این سلسله علل بی نهایت محتاج هستن یا غیر محتاج هستن؟ یعنی میرسد به یک علتی که او احتیاج دیگه نداشته باشه به علت؟ اگر اینو قبول بکنید که میرسد، ما میگیم خب همون علت و علل است دیگه، دعوا نداریم که. بالاخره شما هم قبول دارید که یک علت غیر مادی داریم که بیرون از این جهان ماده است، که علت است برای همه. و اگر بگید که این سلسله علل نمیرسد به یک علتی که غیر محتاج باشه، میگیم نمیشه. میگیم وجود و هستی دلیل بر این است که یک هستی بخشی داریم که هستی از خودش هست. قبلا اگر یادتون باشه این مثال رو زدیم که اگر شما بی نهایت گدا فرض بکنه که دستشون به هم دراز باشه و این پنجزار از اون بخواد اون از اون بخواد، این پنجزاری تو دست اینها پیدا نمیشه مگر به یک غنیه به ذات برسن که اون دیگه پنجزاری نخواسته باشه از کسی دیگه. اگه بنا باشه هیچ کدوم نداشته باشن، تو دست هیچ کس پیدا نمیشه. و اینی که میبینیم تو دستشون پیدا شده است، میفهمیم یک کسی بوده که از خودش داشته و اون به اینها داده که اینها هر کدام به دیگری بخشیدن و در دست همه پیدا شده است. هستی وقتی یافت شد، اگر امروز این موجود هستی را از موجود دیروزی گرفته و دیروزی هم از پریروزی گرفته است، بالاخره میرسد به یک موجودی که هستی را داشته. و اگر نرسد به موجودی که هستی داشته، معناش این است هستی نباید باشد، برای اینکه شما هر چه بی نهایت علت محتاج فرض بکنی رفع احتیاج ازشون نمیشه. هی گدا زیاد کن، شما گدا زیاد کردن که سرمایه برای مملکت پیش نمیاره، که با تولید را زیاد کرد که مملکت اقتصادش بره بالا. هی شما گدا درست کن، مصرف کننده درست بکن و محتاج درست بکن، این درست نمیشه. باید یک غنیه به ذاتی باشد تا رفع نیاز بکند از موجودات نیازمند. حالا ولو شما قبول نکنی که همه جهان یک واحد به هم پیوسته است و یه علت میخواد، نه، اینا وحداتی هستن، هر کدام علت دیگری، تا بالاخره باید برسد به یک علتی که علیتش از خودش باشه و هستیش از خودش باشه. چون ما بخوایم گردن طرف بذاریم که تو باید بپذیری، که از یه آخوندی پرسید که آقا اگر شک بین 3 و 4 کردم چه کنم؟ گفت بگو یا حسین تا یادت بیاد. گفت حالا اگر گفتم یا حسین و یادم نیامد؟ گفت دوباره بگو یا حسین. گفت حالا اگه دوباره گفتم؟ گفت دفعه سوم بگو. گفت حالا اگه دفعه سوم گفتم و یادم نیامد؟ گفت اگه تو دفعه سوم یادت نیامد، یقین بدون که حروم زاده ای. خب دیگه حال جرأت نمیکنه بگه حالا اگه دفعه سوم شد. نه، این جرأت نکردن، این که این نیست، از هو بیر می کار صحیح نیست. اشکال کننده فراموش کرده که جهان یک واحد است و چنان که گذشت حادث و نیازمند به علت می باشد. ما اینجا گفتیم وسعتی دارید، شما که این رو نپذیرید علا فرض، بگید آقا هنوز ثابت نشده بر ما علا فرض این که شما این رو نپذیرفتید و گفتید که نخی واحد یک واحد نیست و واحدهای متعدد از هر کدام علت دیگری، میگیم ناچار باید به یه علت دیگری برسه که علیتش یعنی هستیش از خودش باشه. و مانند کسانی که ارتباط اجزای جهان را حفظ کردند، ولی از این که این ارتباط سرانجام مستلزم به وجود آمدن یک واحد واقعی خواهد بود، غفلت ورزیده و گفتند نیازی که هر پدیده‌ای به علت پیدا می کند با پدیده دیگر تأمین می شود. بعضی ها گفتند که علت ها پشت سر هم هست، هر کدامی نیاز دیگری را تأمین می کند. نیاز تخم مرغ با مرغ رفع میشه و نیاز مرغ با تخم مرغ و همچنین، هی اون مرغ تخم کرده شده جوجه، اون جوجه تخم کرده دوباره شده تخم. هر چی جلو بری، هر چی شما سوال کنید ما جواب میدیم. آقا تخم مرغ از چی پیدا شده؟ از مرغ. اون مرغ از چی شده؟ از یه تخم دیگه. اون تخم از چی؟ از یه مرغ دیگه. شما فرصت داشته با سوال بکنید، ما فرصت جواب داریم. هی شما سوال کن ما جواب بدیم، تا حتی قبه زرحمه الله. دیگر نیازی به علت بیرون از جهان نیست. وقت گفتن اگر قرار باشه که هر علتی علت هر موجودی نیاز موجود دیگر رو برطرف بکنه، نیاز به علت بیرون از جهان نیست. اینان این نکته را نرسیدند و یا نخواستند برسند که جهان با رابطه وجودی خود یک واحد نیازمندی را تشکیل میدهد و این نیاز با چیزی بیرون از جهان باید رفع شود. ما عرض کردیم احتیاج نیست که ما هی پافشاری بکنیم که یک واحد نیازمند را تشکیل میده و این نیاز باید با بیرونش تعمیم بشه. یک سلسله نیازمند را هم تشکیل بده، همین است، فرق نمیکنه. شما چرا هی پافشاری داره که یک واحد نیازمند است و احتیاج داره به یه علت بیرون از خودش؟ نه، یک سلسله نیازمند است، یه واحد نیست، واحدها، ولی در این حال همه نیازمند هست. یه گدا نیست که بگیم احتیاج داره یه بازاری تأمینش بکنه بلا تشمی، نه، گداهای متعددن. اینجا تا تهرون صف کشیدن، اما اگر بخواد گدای اینجوری پول پیدا بکنه، به یک فلان و تجاری اونجا باید برسه که اون پولدار باشه، بده به گدا اولی، اونم همینجوری هی بده به گدا تا برسه به در سهل. مثلا فرق نمی کنه، یک واحد باشد باید بیرون تأمینش بکنه، برای اینکه یک واحد محتاج است و نیازمند به هستی. متعدد هم باشن و عللی پشت سر هم باشن، بازم نیاز به یه علتی داره که وجود از خودش باشد و هستی از خودش باشه. از این نظر فرقی نمی کنه. این اشکال. و مانند کسانی، بعد اشکال دیگر، مانند کسانی که به نظریه حرکت عمومی عرضی یا جوهری پی نبردن و نظریه فلسفی لزوم مرجح را که ممکن در وجود خود مرجح می‌خواهد نیز درست تعقل نکردن. این اشکال به این است. اشکال قاعدتاً به برهان دوم است، چون برهان دوم این بود که جهان متغیر است و متحول است. چون متغیر است و متحول است، حادث است و حادث قهراً ممکن است. نمیتونه حادث واجب الوجود باشه. که وقتی ممکن شد احتیاج به علت داره. بعضی اومدن گفتن که ما قبول نداریم که کل عالم متغیر و متحول باشه، ما اصل ثابت هم داریم. وقتی یه اصل ثابت داشتیم، اون اصل ثابت دیگه احتیاج به محدث نداره، اون به اصطلاح غیر متحرک احتیاج به محرک نداره. یا اگر حرکتش را قبول بکنیم و بگیم موجود ممکن است، این را ما قبول نداریم که هر ممکنی مرجح بیرونی میخواد تا به وجود بیاد. چون اصرار فلاسفه این است که موجود وقتی ممکن شد و در حد مساوی بین وجود و عدم قرار گرفت، یه مرجحی میخواد که به وجودش بیاره. یعنی اگر قرار باشد که زید انسان وجودش و عدمش مساوی باشه، حالا بخواد موجود بشه مرجحی میخواد. بالاخره جای سوال است که اگر این موجود ممکن هستی و نیستی براش یکسان بود، چه چیز باعث شد که هستی را پذیرفت؟ ترجیح بلا مرجح میگن درست نیست. بالاخره یه علتی میخواد که اون علت باعث بشه که بر سر دوراهی وجود و عدم اگر قرار گرفته است، وجود را مثلا بپذیرد. این اشکال کننده یا اصل حرکت را قبول نداره و تغییر عالم را که نتیجه تغییر حدوث باشد و امکان باشد و احتیاج به علت داشته باشه، یا میگه که موجود ممکن محتاج به علت نیست، همجوری خود به خود به وجود میاد. ممکنه مثلا ما اینجا نشسته باشیم یهو ببینیم که وسط هوا مثلا یه خوشه انگور پیدا بشه، ما میگیم نمیشه، بالاخره باید یه دلیلی داشته باشه. الان اگه شما اینجا نشستید دیدید که وسط هوای خوشه انگور درست شده، یا یه آدمی از تو زمین مثل قارچ بالا اومد مثلا، بالاخره اینجا میپرسی این چی شد، چه علتی شد که اینجا به قول اصفهانی ها ورق لنبید و بالا اومد این آدم. این مرجحی میخواد، نمیشه که همینجوری علکی یه چیزی به وجود بیاد. این شخص که اومده اشکال کرده یا تغییر عالم را قبول نکرده است، این خیلی روشن است که عالم متغیر است و متحول است، یا قبول نداره که موجود حادث محدث میخواد یا موجود ممکن مرجح میخواد، که اینم در بحث علت و معلول اونجا ثابت شده که نمیشه موجودی به وجود بیاد مگر مرجح داشته باشه، که این دیگه باید بازگشت کرد به بحث علت و معلول که روشن بشه که حالا جای برگشتن به اونجا نیست. گفتند که ماده جهان قدیم است و در وجود خود نیازمند به علت نمی باشد. این اشتباه کردن که نمی شود یک موجود متحول و متغیر قدیم باشه، و اینم خیلی روشن است، برای اینکه اگر قرار باشه قدیم باشه، دلیلی نداره که الان در این مکان باشد مثلا یا در این حالت باشد. فرض بفرمایید که ما خورشید رو میبینیم که جرمش رو به کم شدن است، یا نورش رو به کم شدن. بعد شما حدس میزنید که این خورشید مثلا 1,000,000 سال دیگه یا 1,000,000,000 سال دیگه تموم میشه جرمش. این نشون میده که آغازی داشته، برای اینکه اگر قرار بود میلیاردها سال قبل این خورشید باشد، باید میلیاردها سال قبل هم تموم شده باشه. اینی که در حال تغییر است و الان در اینجا هست، معلوم میشه آغازی داشته، ولی اگه یه چیزی که عمرش 100 ساله اگه حالا زنده است معلوم میشه 100 سال پیش به دنیا اومده. نمیشه یه موجود عمرش 100 سال باشه و آغاز هم نداشته باشه و قدیم باشه، این نمیشه. هر موجود متغیر متحول حادث است، به این دلیل که نمیشود فناپذیر باشه، تغییر بکنه و در همین حال آغاز هم نداشته باشه. جناب عالی الان مثلا فرض یه انسانی هستی 120 سال عمر بکنی مثلا انشاءالله، خب اگه قرار باشه کل عمر شما 120 سال باشه، این دلیل خود دلیل این است که خیلی وقت نیست شما به دنیا اومدید. برای اینکه اگر قرار بود میلیاردها سال پیش شما به دنیا اومده بودید، میلیاردها سال هم غلط است نسبت به قدیم. خب میلیاردها سال پیش غیر و متحول، خود تغییر و تحول دلیل داشتن آغاز است و دلیل این است که قدیم نیست و حادث است. و صور و ترکیبات ماده و خواص آنها نیز مستند به ماده می باشد به علت دیگری. چون نتونستن بفهمن تحول یعنی چه، تغییر یعنی چه، آیا جهان متغیر است یا نه، و نتونستن بفهمن که موجود ممکن در وجود علت میخواد و مرجح میخواد، از این جهت اومدن این مبنا را انتخاب کردن. اینان ماده همون نمیدونم اتم ها هر چی میخوای اسمشو بذار، این جهان که اینجا میگن هم موجودات مادیه، مادهش هم قهرن همون عناصر خاص و نمیدونم اتم های خاص و اون اجزاء نشکنش هست، به قول اونایی که میگن اجزاء نشکن داریم. اینان از نتایج زمان مقدار حرکت موجود متحرک است، یعنی زمان چیزی جدای از موجود نیست، زمان مقدار حرکت موجود متحرک است و این زمانی که ما مقیاس عبادات و سال و عمر و حقوق و شهریه و اینا حساب میکنیم مقدار حرکت افلاک است. خود زمان از نظر بحث فلسفی مقدار حرکت متحرک است. اینان از نتایج نظریه حرکت عمومی بیخبرند، هر ماده‌ای که زائیده تراکم شماره زیادی انرژی می باشد، بنا به حرکت عمومی فیزیکی هرگز نمیتواند قدیم بوده باشد. ما عرض کردیم دلیل قدیم نبودن موجود متغیر این است که این موجود اگر قرار باشه متغیر بشه و عمرش رو طولانی فرض کنیم، این تغییر خیلی زودتر باید انجام گرفته باشه. و همچنین اگر ماده مساوی حرکت بوده باشد، هرگز نام ثبات و دوام را نمیتواند به خود گیرد، که ماده جهان همیشه در حال حرکت است، همون حرکت جوهری که حالا میگن مثلا نمیدونم اجزای اتم دور خودش میگرده و بعد این اتم ها دست به دست هم میدن یه موجودی را میسازند و موجود یه دوام خاصی داره، بعد تبدیل به موجود دیگه میشه و این مسائلی که گفتم. و من نفهمیدم مراد از انرژی ایشون در اینجا چیه. حالا یه قانون تبدیل انرژی به ماده هست که دقیقا موارد نیستم، یه مسئله فیزیکیه دیگه. ها فیزیکیه چی چیه؟ از این فیزیک میزیک ها باید گذشته از این مادهی که تنها امکان ترکیبات و صور و خواص را دارد و بس، با مجرد جواز و امکان فعلیت آنها را نمیتواند واجد شود. ایشون میخواد بگه که اگر شما فرض کردید که ماده جهان هم قدیم است، این ماده امکان شدن دارد، یعنی ماده اولیه امکان شدن اشیا را دارد، قابلیت برای شدن اشیا دارد، اما این قابلیت بخواد فعلیت پیدا کند نمیتواند خود به خود فعلیت پیدا بکنه، یک علت فاعلی میخواد که به قدیم که ما میگیم چون ماده متحرک است نمیتواند قدیم باشد. حالا اگه فرض بگیریم یه همچه چیزی که ماده هم قدیم است، اما ماده اگر بخواد صورت خاصی پیدا بکنه و شکل خاصی پیدا کنه و موجود خاصی را به وجود بیاره، فرض بفرماد اتم ها بخواد سلول بشد و سلول ها بخواد حیوان بشد و اونم از تک سلولی شروع بکنه و بعد سلول های زیادی پیدا بشه تا بشه حیوان و حیات پیدا بکند، ماده اولیه صرف قابلیت برای شدن است. اما این قابلیت که قوه و استعداد محض است فعلیت پیدا بکنه، فعلیتشو خودش نمیتواند به خودش بده، باید فعلیتش از بیرون افاضه بشه. مانند پنبه‌ای که قابلیت رخت شدن را دارد، به مجرد این قابلیت رخت نمیشوند. پنبه قابل این هست که لباس بشه اما خودش نمیشه پنبه را و نمیشود پنبه را پوشید. پنبه در حالی که پنبه است نمیشه بپوشیم، بلکه دستهای دیگری نیز مانند کارخانه ریسندگی و بافندگی و خیاطی باید به میان بیاید تا بشه لباس. اگر ماده‌ای برای جهان فرض کردی و قدیم است، این ماده بخواد فعلیت پیدا بکنه و تصیب باشه فاعل که بهش فعلیت بده. و مانند کسانی که به واسطه تمیز ندادن میان فعل و قبول، کنش و پذیرش به انکار علت فاعلی و قناعت به علت مادی گرفتار شده و در اینجا گفتن، اینا باز گفتن که ماده قدیم است و احتیاج به علت نداره. میگیم باز شما ماده قابل را با ماده فاعل اشتباه کردید. ماده قابلیت برای شدن دارد، حالت پذیرش صور مختلف دارد، اما یک کسی میخواد که این صورت را بهش اضافه بکنه. عناصر ممکنه ممزوج بشن و چیزی را به وجود بیارن، اما احتیاج به ممزوج کننده دارن و نمیشه قابل فاعلش هم خودش باشد. درست است جهان علت میخواهد، بعضی اینجور گفتم، ولی علت وی همون ماده‌ای می باشد که با تجزیه و ترکیب خود با شرایط گوناگون پدیده های رنگارنگ بیافریند. اینا گفتن خود ماده علت خودشه. جواب اینه که ماده قابلیت است، قوه است، استعداد است و قابلیت نمی تواند فاعلیت داشته باشد. حیث فاعلی با حیث قابلی فرق میکنه. اینان چنان که در مقاله نو بیان شد میان تأثیر و تأثر فرق نگذاشتند، در حالی که تأثیر معنای از موجودی خود دادن و تأثر معنای از موجودی دیگران گرفتن دارد. ماده فقط متأثر میشه، اثر پذیر است نه اثر دهنده. و به عبارت دیگر در مورد تأثیر لازم است مؤثر اثر را واجد باشد. چرا متأثر نمیتونه مؤثر باشه؟ برای اینکه قابل وقتی میخواد چیزی را بگیرد اگر نداشته باشه باید از موجودی که داره بگیرد. قابل نمیتونه خودش فاعل باشد. برای اینکه قابل باشد یعنی فعل را واجد نیست، فاعل باشد یعنی فعل را واجد است. وقت نمیشود شی در آن واحد هم واجد باشد و هم واجد نباشد. و در مورد تأثر متأثر باید فاقد اثر باشد و البته فقدان نمیتواند وجدان شود. و به همین جهت ماده که حامل امکان و قابلیت شیء است نمیتواند فعلیت همون شیء را که ندارد به خود بدهد. خلاصش اینه که اگر شما برای جهان یک ماده هم فرض کردید که اون ماده قدیم است که ما بگیم نمیشه باشه، برای اینکه ماده متحول است، ماده متغیر است، متغیر نمیتواند قدیم باشد، اگر شما اصرار کردی که نخی ماده قدیم است، جوابش اینه که ماده خودش در این حال قابل است و قوه است. کسی میخواد که او را به فعلیت برسونه و نمیشود بدون اینکه فاعل داشته باشد صورت خاصی به خود بگیره. ماده به معنای خوب
اولا ماده
البته ماده اشیا فرق میکنه، یعنی ما یه وقت به ماده المواد میخوایم برسیم یه وقت ماده هر شیء را. ماده هر شیء یعنی چیزی که اثری را میپذیره، میگه ماده. وقت اگر بخواد اون اثر را بپذیرد یه چیزی دیگه باید بش اون اثر را بدهد. فرض بفرماید که این چوب ماده قابل است برای صندلی شدن، اما خودش دیگه نمیتونه خودش را صندلی بکنه، باید یه نجاری باشد تا این ماده رو تبدیل به صندلی بکنه. وقت ماده چوب هم باز همینطور است. فرض بفرماید که یه ماده یه از چوب را به وجود آورده، اون ماده قبل از آنی که چوب بشه خودش چوبیت خودش رو نمیتونه به بار بیاره، یک فاعلی میخواد که چوبیت چوب را درست بکنه و بعد هی برو جلو. شما مؤید قضیه هستی یا مستشکل؟ چون باید اول بفهمیم که شما کجای قضیه را دارید. شما تأیید برهان میکنید یا اشکال به با؟ ماده یعنی نه چیزی که، یعنی نه شیعی که تأثیر پذیر است. بری جلو و حیولای اولا گفتن که آخرین مرحله هستیه که سرمرز عدم است، که اون چیز دیگه در چیزیت اینقدر کوچکه و در وجود اونقدر کوچک است که مرز عدم است. به هر حال ماده اشیا یعنی شیعی که حالت پذیرش شدن دارد. حالا ماده هر چیزی البته به حسب خودش فرق میکنه. شما از مادیین سوال بکنید که این ماده اولا چیه، میگن چی؟ میگن مثلا اتم ها. فرض بفرما اول نمیدونم هوا بوده، بعد بخار شده، بعد آب شده، بعد زمین شده، بعد چی شده، از این حرفا، بعد شرایط حیات به وجود اومده. حالا هر چی شما میخواد حساب بکن، درست است که فعلیت هایی که در ماده به وجود می آیند با تجزیه و ترکیب و پیدایش شرایط مناسبه به وجود می آن. ما این را قبول داریم که یه شرایط مناسبی است که با هم ترکیب می کنه اشیاء را و یه چیزی به وجود می آره. خاصیت آب و خاصیت آب و خاصیت هوا اینا با هم ترکیب می شند و گیاه به وجود می آرند. ولی باید دید که آیا تنها امکان ترکیب و تجزیه در ماده می تواند فعلیت تجزیه و ترکیب را به وجود بیاورد؟ امکان این که اینا با هم دست به دست هم بدن، آیا این امکان باعث میشه که به وجود بیاد؟ صرف قابلیت میتونه بهش فاعلیت بده، فعلیت بده، یا فعلیت از بیرون باید افاضه بشه؟ بالاخره یک خصوصیتی از آب، یک خصوصیتی از هوا، یک خصوصیتی از خاک، اینا با هم ممزوج بشه یک گیاه گل خیلی خوش رنگ و خوشبو به وجود میاره. یعنی اینا ممکن است دست به دست هم بدن، اما صرف این که ممکن است اینا دست به دست هم میدن، این عامل دست به دست هم دادن میشه یا یه کسی باید اینا رو با هم آشتی بده و اینا رو باید ممزوج بکنه؟ آیا امکان شرایط همون فعلیت شرایط میباشد؟ نه، امکان غیر از فعلیت است. آیا فعلیت تجزیه و ترکیب و پیدایش شرایط که همه از سنخ حرکت میباشند محرک که یک نوع علت فاعلی است نمیخواهد با اینکه حرکت بی محرک نمیشه اجتماع اجزا، یعنی حرکت اجزا به سوی یکدیگر و تبدیل هر جزء به جزء دیگر، یه خاصیتی که مثلا در خورشید است با خاصیتی که در آب است با خاصیتی که در خاک است، اینا بشن گندم؟ یعنی اینا باید یه حرکتی بالاخره در درون داشته باشن و حرکت داخلی هم حرکت بیرونی هم هر دو. اینا محرک نمیخواد، همینجوری بدون محرک خودشون حرکت پیدا میکنن. در بحث حرکت این مسئله ثابت شده که هیچ متحرکی نمیتواند بی محرک باشد. البته شما میتونید بگید اینم برای ما ثابت نیست، نه، این در بحث خودش یعنی در بحث وجود ثابت شده، یعنی در همین بحث فلسفه، و ما بعد از بحث وجود درباره واجب الوجود داریم بحث میکنیم که بحث حرکت و هر حرکتی محرک میخواد و اینا دیگه یک اصل موضوعی است و اصلی است که در خود علم ثابت شده. آری، اینان اول در ماده حرکت دائمی اثبات کرده و میگویند انبوه بیشماری از اجزا در فضا به همدیگر برخورد نموده و جهانی تشکیل میدهند. پس از آن که این کار را با اتفاق ساختن، میگویند اتفاقی نیست و علت، یعنی علت مادی ثابت است. اینا اول میگن که اجزای اولیه به طور اتفاق دور هم جمع میشن، ولی بعد برای پیدایش اجزای دیگه میگن نه، پیدایش اشیاء دیگه اتفاقی نیست و علت میخواد، منتها علتش هم همون ماده است. این که نمیشه که یه وقت خودشون بتونن جمع بشن و یه زمانی هم محرک بیرونی بخواد. و هر جا علتی فاعلی روشن میبینن نام شرط به وی داده و آهسته رد میشن. هر جا میبینن که یه چیزی علت فاعلی داشته تا درست شده، میگه اینا از شرایط و معدات بودند و زمینه بودند و علتش همون خود ماده است و حرکت ماده است. در صورتی که ما میدانیم واقعیت اشیا با نامگذاری تغییر نمیپذیره، چون بذارید فرق نمیکنه. ما میخوایم بگیم که ماده یعنی چیزی که حالت پذیرش داره و قابلیت شدن دارد، باید یه موجودی باشه که بهش اون چیزی را که میپذیرد بدهد. بحث فلسفی هم تئوری و فرضیه خالی را که هیچ اثبات نشود بر نمیدارد و بحث فلسفی یک واقعیاتی است. اسمم تغییر واقعیت نمیدهد. شما اگر با ما همراه هستی که جمع شدن اجزا و تشکیل دادن یک موجود یک جمع کننده میخواد، دیگه اسمش را شما شرایط و معدات بذاری یا علت فاعلی بذاری، اسم واقعیت را تغییر نمیده. و خلاصه یه بحث این است که اگر شما فرض کردی ماده جهان هم مادهی داریم مثلا قدیم که ما میگیم نمیشه، در این حال یک علت بیرون ماده داریم که این ماده را به هم جمع میکنه و اجزایش را با هم ترکیب میکنه و از ترکیب اجزا موجود مختلف و متنوع به وجود میآورد و بنابراین نمیشه علتی بیرون از ماده نداشته باشیم.